ساعت 15 به وقت تهران با خبرها و گزارش‌های این ساعت در خدمت شما هستیم. تهران میگوید اروپا با تحریم‌های جدید علیه ایران در پی جلب رضایت آمریکا و اسرائیل روبروست. رئیس جمهوری آمریکا خواستار پاسخ مثبت حماس به طرح سه مرحله اسرائیل برای پایان جنگ غزه شد. و نیروی انتظامی از کشته شدن دو مهاجم مسلح در ایران شهر خبر داد. درود بر شما خانم آقایان، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام را ترجیح تأمین رضایت رژیم به گفته او صهیونیستی و آمریکا بر منافع اتحادیه و ملت‌های اروپا توصیف کرد. آقای کنعانی همچنین با تاکید بر استمرار رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه اتحادیه اروپا را به رویکردی دوگانه متهم کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه 11 خرداد ماه تحریم‌های جدیدی علیه چند مقام ایرانی از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و افشین خواجه فرد معاون وزارت دفاع اعمال کرد. آمریکا نیز یکی از مدیران سازمان صنایع هوانوردی ایران را تحریم کرد. اتحادیه اروپا همچنین نهادهایی نظیر قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت کاوان الکترونیک بهراد را به دلیل نقش داشتن در ارسال پهپاد به روسیه و تضعیف صلح و امنیت منطقه تحریم کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از گروه افراطی حماس خواست به طرح سه مرحله‌ای اسرائیل برای پایان جنگ غزه پاسخ مثبت بدهد. جو بایدن در سخنان خود این برهه را یک مقطع زمانی تعیین کننده توصیف کرد.
It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages. This proposal has been transmitted by Qatar to Hamas.
آقای بایدن گفت این نقشه راهی است برای یک آتش‌بس پایدار و آزادی تمامی گروگان‌ها. این طرح را قطر به حماس ارائه کرده است. جو بایدن در تصحیح این طرح گفت در مرحله اول آتش‌بسی 6 هفته‌ای برقرار خواهد شد و نیروهای اسرائیلی از مراکز جمعیتی غزه عقب نشینی خواهند کرد و گروهی از گروگان‌ها شامل زنان، سالخوردگان و مجروحان آزاد خواهند شد و در مقابل صدها زندانی فلسطینی آزاد می شوند. مرحله دوم برقراری آتش بس دائم و مرحله سوم بازسازی غزه با مشارکت بین المللی انجام می شود. در همین حال آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل از پیشنهاد جدید جو بایدن در رابطه با آتش بس در غزه استقبال کرد. آقای گوترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما شاهد رنج و ویرانی بسیار زیادی در غزه بوده ایم و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از همه طرفهای درگیر در این جنگ خواسته است تا از این فرصت برای آتش بس، آزادی همه گروگان‌ها، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک‌ها و در نهایت یک صلح پایدار استفاده کنند. به چند گزارش توجه فرمایید. پس از اعلام رأی هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا مبنی بر متهم دانستن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، از این نظر هیئت منصفه را مایه ننگ دانست و محاکمه خود را محاکمه‌ای تقلبی توسط یک قاضی متخاصم و فاسد خواند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که برای حکمی که 21 تیر ماه صادر خواهد شد درخواست تجدید نظر خواهد کرد. همکار ما رویا کریمی مجد در گفتگو با شاهین صمیمی تحلیلگر مسائل بین الملل ابتدا از او پرسیده که حکم دادگاه چه میتواند باشد و چه تأثیری بر حضور ترامپ در انتخابات خواهد داشت.
ما اگر که بخوایم بگیم ایشون به حکم زندان بهشون تعلق بگیره یا با حکم اینه که باید زندانی حبس در منزل باشه یا اینی که فقط یک جریمه نقدی بپردازه، اگر حکم زندان به ایشون داده بشه باز به خاطر اینه که مشمول دادگاه فرجام خواهد شد ایشون به زندانی نخواهد رفت. اگر که به حبس خانگی محکوم بشه، بعد اون موقع در انتخابات براش تاثیرگذار خواهد بود، چون اگر قاضی بگه شما از محدوده شهر نیویورک نمیتوانید خارج بشید، ایشون دیگه به کارزار انتخاباتی نمیرسه، مگر اینکه افراد دوروبر ایشون برن و به جای ایشون فعالیت انتخاباتی بکنن. اگر هم فقط قاضی بگه که من جریمه نقدی به شما میدم، که خب جریمه نقدی هم برای ایشون چنان درد سرسازی نیست، ایشون خودش اعلام کرده که فرد بسیار متمولی هست و میتونه از پس هر جزای نقدی بر بیاد. پس من فکر میکنم اگر حتی حکم زندان هم به ایشون تعلق بگیره، چون اون رو ایشون فوری میره به دادگاه فرجام و اون هم یه چیزی حدود 2 سال طول میکشه تا به جریان بیفته، این یه چیزی میشه فرای انتخابات. تنها چیزی که برای ایشون میتونه درد سرساز باشه اینه که قاضی به ایشون بگه شما از محدوده شهر نیویورک نمیتونید خارج بشید، این کارزار انتخاباتیشون رو بسیار محدود خواهد.
اما آقای سمی، اگر ما بخوایم حد اکثر مجازات رو در نظر بگیریم، یعنی بگیم که دادگاه ایشون رو به تحمل زندان محکوم خواهد کرد، در اون شرایط وضعیت ریاست جمهوریش به چه شکلی خواهد شد؟ آیا در صورتی که در انتخابات رأی بیاره قسم ریاست جمهوری رو خواهد خورد حتی در زندان؟
اصلا ایشون اون موقع در زندان نخواهد رفت. به چه دلیل؟ به این دلیلی که حتی اگر حکم زندان به ایشون داده بشه، چون ایشون میره به دادگاه بالاتر و درخواست فرجام میکنه، اون حکم زندان به حالت تعلیقی در میاد تا دادگاه فرجام نقطه نظر خودش رو اعلام بکنه. حالا تا دادگاه فرجام اول پرونده ایشون رو بپذیره که قطعا خواهد پذیرفت، و دوم اینه که روش عملی انجام بده. پس دادگاه، حتی اگر دادگاه ایشون رو به زندان هم محکوم بکنه، ایشون زندانی نخواهد شد و اگر در ماه نوامبر رأی بیاره قطعا رئیس جمهور امریکا خواهد شد.
پس میتونیم بگیم که تنها حاصل دادگاهی که برگزار شده برای آقای ترامپ و متهم تشخیص داده شدن او از سوی هیئت منصفه، نتیجهش بالا رفتن کمک‌های مالی بوده که به ایشون از سوی هوادارانش انجام شده.
این برای بار اولی هست که یک رئیس جمهور، چه پیشین چه در حال فعالیت، به دادگاه کیفری رفته و در 34 مورد محکوم شناخته شده. این یک لکه ننگی بر رکورد آقای ترامپ خواهد بود. اما از طرف دیگر هم من فکر میکنم این فقط و فقط یک درجه شبهه‌ای به رأی دهندگان آقای ترامپ ایجاد خواهد کرد که آیا شما واقعا میخواهید یک فردی که از طرف 12 نفر از افراد معمولی این مملکت، نه افراد سیاسی که خصومتی با ایشون داشته باشد، محکوم شده، آیا شما هنوز فکر میکنید این آدم شایستگی ریاست جمهوری امریکا رو داره؟ این از یک طرف. از طرف دیگر من فکر میکنم که آقای ترامپ میتونه از این مسئله استفاده انتخاباتی بکنه، ولی در ایالتهایی که آرا بسیار نزدیک به هم هست و رای دهندگان میانی امریکا هستن که تکلیف رو تعیین میکنن، به ضرر آقای ترامپ خواهد شد.
شاهین صمیمی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
به گزارش دیگری توجه فرمایید. از سال 1987 روز 31 ماه می برابر با 11 خرداد به عنوان روز جهانی بدون دخانیات، به همین مناسبت هر سال در حوالی این روز سازمان جهانی بهداشت و فعالان گرد هم می آیند تا در مورد اثرات زیان‌آور دخانیات آگاهی رسانی کنند. تا کنون ارتباط مصرف سیگار با پیدایش برخی بیماری‌ها از جمله سرطان سینه ثابت شده است. بر پایه داده‌ها، ساکنان جنوب شرق آسیا و اروپا بیشترین مصرف کننده دخانیات در دنیا هستند. شهرام عموپور. No cigarette smoking in my room.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت بیانگر است که اکنون دست کم 1,250,000,000 نفر در دنیا دخانیات مصرف می کنند. سازمان جهانی بهداشت می گوید که صنعت پرسود دخانیات تلاش می کند که برای ادامه دستیابی به درآمدهای میلیارد دلاری مصرف دخانیات را در نسلهای جوانتر رواج دهد تا نسل جوان جایگزین مصرف کنندگانی بشود که می میرند و یا از مصرف دخانیات دست می کشند. بر پایه گزارش ها در سال 2022 در سراسر گیتی دست کم 37 میلیون کودک بین 13 تا 15 ساله یکی از فراورده های دخانی را مصرف می کردند. از این رو سازمان جهانی بهداشت در سال 2024 می خواهد بیشترین تلاش خود را به این اختصاص بدهد که از کودکان در برابر فراورده های دخانی محافظت کند. ایران از جمله کشورهایی است که در آن مصرف دخانیات در سنین پایین رواج دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آخرین آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان در سال 1400 خبر رواج مصرف دخانیات در سنین پایین را تایید می‌کند. وزارت بهداشت دولت جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که برنامه حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات را به پیش می‌برد. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که هر سال در حدود 50,000 نفر در ایران مستقیماً به دلیل مصرف دخانیات می‌میرند. بر پایه آمار سال 1400 در حدود 14% از کل جمعیت ایران مصرف کننده دخانیات هستند. بیش از 9% مردم ایران به سیگار پک می‌زنند و 4.5% از آنها نیز قلیان دود می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها مصرف دخانیات علاوه بر هزینه اقتصادی و تأثیر در پیدایش بیماری‌ها هر ساله در دنیا سبب مرگ در حدود 8 میلیون نفر می‌شود. اکنون 151 کشور استفاده از دخانیات را در مکان‌های بسته عمومی ممنوع کردند و این همراه با قوانین محدود کننده دیگر و همچنین افزایش مالیات بر دخانیات سبب شده تا مصرف دخانیات در دهه‌های اخیر در دنیا کاهش یابد. در سال 2000 از هر 3 انسان بزرگسال روی کره زمین یکی از آنها دخانیات مصرف می‌کرد، اما در سال 2022 از هر 5 فرد بزرگسال یکی از آنها مصرف کننده دخانیات بود. در مجموع در حدود 80% از مصرف کنندگان دخانیات در کشورهایی با درآمد کم و یا متوسط زندگی می کنند.
شهاب عموپور در مورد روز جهانی بدون دخانیات و تازه ترین رویدادها و تحولات در این خصوص گزارش میداد. اما تا در دقایق باقی مانده از این بخش کوتاه خبری از شما دعوت میکنم به چند خبر متفرقه توجه فرمایید. روز جمعه مریم کیانرسی، وکیل دادگستری و وکیل ساسان چمن آرا، هنرمند و زندانی سیاسی سابق، میگوید که موکلش پس از آزادی از زندان مبتلا به نوعی از بیماری خود ایمنی شده است. در این بیماری سامانه ایمنی بدن بیش فعال شده و سلولهای پوستی با سرعتی غیر معمول تکثیر می شوند. خانم کیانرسی همچنین ماه گذشته نیز از ابتلای دیگر موکلش مصطفی آل احمد، کنشگر و کارگردان سینما، به بیماری خود ایمنی پس از آزادی از زندان خبر داده بود و تکرار این دست بیماری های زندانیان سیاسی را سوال برانگیز و موجب نگرانی جامعه مدنی خوانده که در بخش های آینده در مورد این خبر گزارش تکمیل تری داریم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که به رغم تلاش‌های این کشور برای انتقال کمک‌های بیشتر وضعیت انسانی در نوار غزه همزمان با ادامه حملات اسرائیل به شهر رفح وخیم است. آقای بلینکن روز جمعه در نشست خبری در پراگ گفت تعداد کامیون‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه که وارد نوار غزه می‌شود افزایش یافته، ولی توزیع کمک‌ها در منطقه هنوز دشوار است. و آخرین خبر این که به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه. متاسفانه وقت نشد که آخرین خبر رو براتون بخونم. بخش بعدی خبرها در ساعت 16 به آگاهی می‌رسیم.